حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید و بردارید، اونم بگه خیلی خوب حرفی ندارم، این کارا رو انجام بدید، یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره، بگه این کارا رو انجام بدید، من یه مقدار از تحریم رو کم میکنم. این یک راهه که در واقع راه ذلت، راه انحطاط، راه عقب موندگی است. یک راه دیگر هم این است که نه، نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم، ما توانایی های خوبی داریم، این نیروها رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم. اون طرف مقابل وقتی دید در داخل داره این کالا تولید میشه، خودش به دست پا میفته، یعنی او کارش کاری میکند که دستگاه خودشو خود اونا سود میبرن از این تجارت کالا، از بازارهای کشورها یک سود عمده دولت‌ها اینه. لذاست که خود این موجب میشود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هرچی. بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده، یعنی واقعا اینجوره، من میبینم ملت عزیز ما این راه دوم رو انتخاب کرده و موفقیت های بزرگی هم به دست آورده که آخریش همین موفقیت های مربوط به مسئله کروناست. ما اولی که کرونا آمد اگر یادتون باشه حتی ماسک نداشتیم، ماسک امکاناتمون برای اینکه ماسک بزنن مردم در اختیار کشور نبود به قدر کافی، یا این ماده های ضد عفونی کننده در اختیار نبود. در داخل تلاش کردن از لحاظ ماسک خودکفا شدیم، دیگران ماسک رو اون مال مربوط به اسفند سال گذشته و فروردین سال گذشته است، اسفند اسبق سال 98 و فروردین سال 99، ماسک رو اروپایی ها، یک کشور اروپایی از چین خریده بود، یک کشور اروپایی دیگه آمد سر راه گرفت و دوزید و برداشت برد. یعنی مسئله ماسک در دنیا اینجوری بود، ما خودمون، جوانهای ما، مردم ما تو خانه ها، توی مسجد ها ماسک رو تولید کردن. یعنی این واقعا مظهر کامل قطع وابستگی به خارج بود، یا مواد تولید کننده رو. و همطور پیش رفتیم تا رسیدیم به واکسن. امروز تولید واکسن از راه های مختلف در چند طریق الان داره، واکسن به حمدالله در طریق تولید و آزمایش و به فعلیت رسیدن هست، این رو الان در چند طریق، این مایه آبرو برای کشور شده. یعنی تحلیلگرای خارجی بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو. این راه رو ملت ایران امتحان کردن و انشالله همین راه رو دنبال خواهند رفت. هزاران جوان در شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان، شرکت های فعال تولیدی، در حال تولید کالاهای تحریمی هستند که هم کیفیتش بهتره، هم همچی که گفتیم ارزونتره. در دانش های دیگه هم همینجور، یعنی واقعا ما در زمینه استعداد جوان ها هر چی بگیم زیادی نیست و کم گفتیم. در زمینه دانش های نوپدید، مثلا دانش نانو، ما امروز در دنیا جزو کشورهای درجه بالا در مسئله فناوری نانو و تولید نانویی هستیم و از لحاظ مقالات علمی، مقالات مرجع که مراکز علمی جهانی میگن در ظرف این 20 سال گذشته که از اول مثلا فرض اوایل، چون دانش نوپدید است نانو، میگن در مثلا سال 2001 ایران مثلا 10 مقاله در باب نانو داشت، در سال 2020 12,000 مقاله. یعنی ما در ظرف 20 سال از 10 مقاله علمی در باب نانو رسیدیم به 12,000 مقاله علمی. یه چنین کارهایی به حمدالله در کشور داره انجام میگیره. اینها مهمه در بخشای دفاعی هم که میبینید، بخشای دفاعی هم که روز به روز الحمدالله پیشرفت کشور برجسته تر و درخشان تر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر داره میشه، و که این ظریف این تولیدی تولیدات دفاعی کشور ضریب امنیت خارجی کشور رو بالا میبره. این خیلی مهمه برای کشور، یعنی خصون و رعیه در واقع اینا حصن و حصاری هستن برای امنیت کشور. بنابراین تهدید تحریم را که یک تهدید واقعی یک جنایت حقیقی است میتوان تبدیل کرد به فرصت، به این شکل که به ظرفیت‌های داخلی و نیروهای داخلی خودمون تکیه بکنیم. نکته آخر در باب مسائل اقتصادی این است که مسئولان عزیز کشورمون، چه مسئولانی که الان سر کار هستند چه اونایی که بعدم خواهند آمد، اینا ما توصیه مؤکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنن. حالا در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث اقتصادی مطرح خواهد شد. اقتصاد کشور رو معطل و پا در هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصاد کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این دو سه سال سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه میداره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است. این راجع به مسائل مربوط به اقتصاد. و شعار امسال که انشالله همه باید تلاش کنن مسئله رفع موانع را و پشتیبانی ها رو تحقق ببخشن. اما راجع به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که در خرداد در پیش داریم، یعنی تا دو ماه و نیم نزدیک سه ماه دیگه این کار پیش میاد و این بسیار بسیار مهمه، من چند مطلب رو بایستی عرض بکنم. مطلب اول اهمیت انتخابات. انتخابات در کشور خیلی دارای اهمیت، هم از جنبه داخلی هم از جنبه وجهه خارجی. از جنبه داخلی انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور. وقتی انتخابات انجام میگیره یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان میشن، وارد کار میشن و دستگاه اجرای کشور یک نوسازی درش به وجود میاد که این خیلی چیز مهمی است. یه نفس تازه‌ای که انهو به دستگاه اجرایی داده خواهد شد. خب دستگاه اجرایی کارش خیلی سنگینه که این بعدم اشاره میکنم انشاءالله بگیم، و این یه نفس جدیدی به دستگاه اجرایی داده خواهد شد. بنابراین یک مجموعه تازه نفس پر انگیزه و وارد کار میشن، این برای کشور خیلی چیز مبارک و خوبی است. از جهت وجهه خارجی هم انتخابات و حضور مردم و مشارکت مردم نشان دهنده اقتدار ملی است. چون اینو همه باید بدانیم و اذعان کنیم، بله امکانات دفاعی و قدرت‌های دیپلماسی و امثال اینها به کشور اقتدار میده، در این شکی نیست، اما بیش از همه اینها مردم یک کشورن، ملتند که اقتدار میدن. وقتی همه احساس کنن در دنیا، دشمن دوست، احساس کنن که این ملت هوشیار است، بیدار است، سرپاس، عازم است، پر انگیزه است، این یک اقتدار، یک هیبتی این کشور در چشم همه پیدا میکنه، چه دوست و چه دشمن. بنابراین حضور مردم موجب اقتدار کشور خواهد شد و این در انتخابات مظهر حضور مردم، اجتماعات انقلابی مظهر حضور مردم، از همه مهمتر البته انتخابات. خب بنده قبلا مکرر راجع به ایران قوی صحبت کردم، یعنی ما باید تلاش کنیم کشور رو قوی کنیم. کسی که کشوری ملتی که خب میبینه دشمنی های دشمنان و زیاد خواهان و مستکبران رو، راه کارش علاجش این است که خودش رو قوی کنه. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار عمومی است، اینو همه قبول دارن. اونی که بنده هم قبول نداره شعار ایران قوی رو قبول داره. مسلماً ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور هست. ایران قوی، ایران عزیز، دارای عزت. خب حالا این قوت رو کی به ایران میبخشه؟ همونطور که عرض کردیم ملت هستن که این قوت رو به کشور میبخشند و حضور ملت هم مشارکتشون، اصل مشارکتشون، اندازه مشارکتشون مسلماً در این قوت ملی تأثیر داره. و من این رو هم عرض بکنم، این دیگه اینا اطلاعات ماست، ملت عزیزم بدانن، دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی کشورهایی از همه بدتر کشور آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی، دستگاه‌های اطلاعاتیشون و سرویس‌های اطلاعاتیشون از چندی پیش، نه حالا از امروز، دارن تلاش می‌کنن که انتخابات آخر خرداد رو بی‌رونق کنن. دارن تلاش می‌کنن یا برگزار کنندگان رو متهم میکنن انتخابات مهندسی شده چه شده. این در واقع برگزار کنندگان انتخابات رو دارن متهم میکنن، یا شورای محترم نگهبان رو متهم میکنن، یا مردم رو دلسرد میکنن. رأی شما اثری نداره، در بهبود اوضاع تأثیری نمیگذاره، چرا بی خودی خودتون خسته میکنید؟ از این کارا دارن میکنن با شدت تمام و از فضای مجازی هم حد اکثر استفاده رو دارن میکنن. خب متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا، که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به این که ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره، این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد، از این امکان مردم استفاده کنن. برای مردم وسیله آزادی است بلا شک، خیلی هم خوبه، اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که به تمام علیه کشور و علیه ملت توطئه کنه. دارن استفاده میکنن از این فضا برای اینکه همین هدفشون هم همینه که با شیوه های روانی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن. و امیدوارم که انشالله مردم پاسخ رد به اینها بدن و کاری کنن که دشمن رو ناامید کنن و این مهم دور نمونه. این یه مطلب اول که اهمیت انتخابات. مطلب دوم اهمیت مسئله ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. اینی که حالا بعضیا میگن رئیس جمهور اختیار، چند ساله که از این حرفا گاهی کنار گوشه زده میشه، رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست، رئیس جمهور 12% 15% چجوری هم محاسبه میکنن من نمیدونم اختیارات داره. اینا همش خلاف واقعه، یا از روی بیمسئولیتی گفته میشه، یا از روی بی اطلاعی گفته میشه، یا خدای نکرده غرض‌ورزی در کار هست. اینجوری نیست. رئیس جمهور یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه هاست، یعنی یکی از، نمیشه گفت از همه مدیریت های کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پر مسئولیت تر این هاست. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور. یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره، یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه است یه چیزی بیش از صفر، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است، همه بودجه مسبب کشور در اختیار رئیس جمهوره، همه بودجه، چون معاون برنامه و بودجه، معاون رئیس برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهوره و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوریه. امکانات حکومتی کشور اغلب، اونم همینطور اکثر، در اختیار رئیس جمهوره. بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است. شما بخواید حالا رئیس جمهور انتخاب بکنید و ببینید که چه مسئولیتی بر عهده من و شماست که باید بریم رأی بدیم. البته رأی بنده با رأی یک پسر 16-17 ساله یک اندازه وزن داره، هیچ کم و زیاد نیست. ما میخواییم بریم رأی بدیم یا رئیس جمهور انتخاب بکنیم، توجه کنیم به اینکه چه مسئولیتی بر دوش رئیس جمهور. این هم یه نکته. نکته سوم، مطلبی رو میخوام به داوطلبان عرض بکنم. اون کسانی که داوطلب ریاست جمهوری میشن، را شروع شده دیگه. الان مدتی است که افراد پی در پی اعلام میکنن که میخوان شرکت کنن. میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو میخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو میخواهید بر دوش بگیرید. اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید، خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید. اولا مشکلات و مسائل اصلی کشور رو بشناسید. کشور یکی دوتا که نیست، مسائل کشور یکی دوتا که نیست، صدها مسئله هست که از این صدها مسئله اقلن دهها مسئلهش جز مسائل اساسی و مهم کشور. اینا رو بدونید، بدونید که مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست. برای حل اون مسائل هم یک برنامه ای را حلی داشته باشید، ولو اجمالی، نمیگه حالا تفصیلی، ولو به نحو اجمال یک راه حلی برای اون داشته باشید. مسئله اقتصاد رو بشناسید. اقتصاد مهمه، خود مسئله اقتصاد کارهای مهمی درش هست. رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری ملی، تقویت پول ملی، مسئله تورم و امثال اینا در ذیل عنوان اقتصاد. بعد مسئله امنیت کشور، مسئله بسیار مهمی است. موضوع آسیب‌های اجتماعی که یکی از اون مسائل مهم کشور، مسئله آسیب‌های اجتماعی است. روبرو شدن با سیاست‌های پیچیده دنیا، میخواید با این سیاست‌ها شما مواجه بشید. مسئله سیاست خارجی، مسئله بسیار مهم فرهنگ. اینا رو باید شما بدونید که در کشور چه خبر هست و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیره. اینا رو بدونید. اگر ببینید میتونید این بار سنگین و مهم را به دوش بگیرید، بسم الله وارد بشید. اگر دیدید نه، وارد نشید، که اون وقت در روایت دارد که کسی که یک کاری رو نمیتوانه و وارد اون کار میشه، وعده خیلی بدی بود دادن که من حالا دیگه اون وعده رو عرض نمی کنم. خب پس بنابراین این هم یک نکته که مربوط به داوطلبان بود. یک نکته دیگر خطاب به آحاد مردمه، که خصوصیات یک رئیس جمهوری رو که به نظر میرسه باید رئیس جمهور مطلوب دارای این خصوصیات باشه. اینا رو من میگم، شما نگاه کنید ببینید واقعا همینجور هست یا نه. یعنی این نظر شخص من نیست. به نظر میرسه هر کسی که به دنبال سعادت کشور هست یه چنین رئیس جمهوری میخواد. اولا با کفایت باشه، دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشه. ثانیا با ایمان باشه. اگر بی ایمان بود نمیشه بهش اعتماد کرد. آدم بی ایمان کشور رو، منافع کشور رو، مردم رو وقتی میفروشه. پس با ایمان باشه. بعد عدالت خواه باشه، ضد فساد باشه. این یکی از مهمترین خصوصیاتی است که باز در رئیس جمهور وجود داشته باشه که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشه و با فساد بخواد مبارزه کنه به معنای حقیقی کلمه، دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشه، یعنی با عملکرد اوتو کشیده و اینها نمیشه کار کرد برای یک کشوری با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود داره. یه حرکت جهادی و انقلابی لازمه، بایستی عملکردش اینجوری باشه، به توانمندی های داخل معتقد باشه. بعضی هستن داخل رو اصلا قبول ندارن، میگن در داخل فقط همون حرف قدیمی لوله هنگ که فقط لوله هنگ رو میتونن، نمیدونن که در داخل چه خبر هست. من یه وقتی یکی از آقایون یه چیزی راجع به مسئله دفاعی گفته بود، گفتم یه تور دفاعی بذارید آقایون بیان یه خورده بچرخن ببینن چه خبر از لحاظ دفاعی در کشور، توانمندی های کشور رو واقعا مطمئن باشن، معتقد باشن به توانمندی ها و به جوانان معتقد باشن، جوانها رو قبول داشت، جوانها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسن و به اونها اعتماد کنن. بنده خوب از سابق و جوانها مرتبط بودم و سالهاست که به اینا در مسائل گوناگون اعتماد میکنم. واقعا هر جایی که جوانها وارد میشن، من نمیخوام حالا عناوین و اینها رو اسم بیارم، واقعا اینجوریست، گره های سخت رو باز میکنن و مشکل گشایی میکنن. خود این رئیس جمهور به جوانها معتقد باشه، مردمی باشه، امیدوار باشه، آدم مایوس و بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشه. این اگر چنانچه یه چنین کسی باشه که بتوانه مشکلات رو مدیریت کنه و بیاد سر کار، مطمئنن این کشور رو به نقطه مطلوب خواهد رسوند. یک رئیس جمهوری با این خصوصیات رو پیدا کنید، البته پیدا کردنش برای همه آحاد مردم آسان نیست. خب میتوانن به کسانی مراجعه کنن، از اونا سوال کنن، به هر حال سعی کنن یک چنین خصوصیاتی رو در نامزد ریاست جمهوری پیدا کنن و از خدا بخواییم که انشالله ملت ایران رو کمک کنه، هدایت کنه خودش که بتوانن چنین شخصی رو با این خصوصیات بیابن و اون رو انتخاب کنن. در باب انتخابات آخرین مطلب این است که ملت عزیزمون انتخابات رو نماد وحدت ملی قرار بدن، نماد دودستگی، نماد تفرقه قرار ندن، نماد دو قطبیگری قرار ندن، این تقسیم‌های غلط چپ و راست و همسال اینها رو بذارن کنار. اونی که مهم است آینده کشوره، اونی که مهمه آینده نسل ماست، اونی که مهمه نظام با عزت اسلامی در کشوره، اینها مهمه، اینها رو باید در نظر بگیرن و به معنای واقعی کلمه در کنار هم باشن. مالبوت سلیقه ها مختلف، اختلاف سلیقه هست، اختلاف بینش سیاسی هست، اختلاف قومیت ها هست، اختلاف مذاهب هست، اینا هیچ اشکالی نداره، هم قبلا بوده هم حالا هست هم بعدها خواهد بود، اینا اشکالی نداره. اینا باید وحدت ملی رو به هم نزنه، یعنی ملت رو، آحاد ملت رو در مقابل هم قرار نده، کشور رو دو قطبی نکنه. خب این هم راجع به انتخابات. آخرین مطلب مسائل مربوط به برجام و مسائل منطقه است. یه جملاتی هم در این زمینه عرض میکنه. مطلب اول اینکه فشار حد اکثری آمریکا شکست خورد. اون احمق قبلی این سیاست فشار حد اکثری رو برای این طراحی کرده بود و اجرا کرده بود که ایران رو در موضع ضعف قرار بده، بعد ایران به خاطر ضعیف بودن مجبور بشه، ناچار بشه بیاد پای میز مذاکره، اونم خواستهای خودش رو تحمیل کنه، هر چی میخواد، خواستهای مستکبرانه رو بر ایران ضعیف تحمیل کنه، هدفش این بود. خب او گم و گور شد و رفت، اونم با اون افتضاح رفتنش هم رفتن با عافیت نبود، رفتن با افتضاح بود و هم خودش مفتضح شد، هم کشورش رو مفتضح کرد، آمریکا رو مفتضح کرد و به حمدالله جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار ایستاده و به عزت الهی این کشور و این ملت عزیز. بنابراین بدانند که فشار حد اکثریش تا الان شکست خورده، بعد از این هم اگر چنانچه این دولت جدید آمریکا بخوان فشار حد اکثر رو چه کنه، اینا هم شکست میخوره، اینا هم گم و گور میشن میرن و ایران اسلامی با قدرت با عزت هرچی بیشتر خواهد موند. این توصیه هایی هم که ما عرض کردیم موجب میشه که انشاءالله روز به روز ایران قوی‌تر و اینا. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه سیاست کشور در باب تعامل با طرف‌های برجامی و در باب خود برجام صریحاً اعلام شده. از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد. این سیاستی است که اعلام شده، مورد اتفاق هم بوده. یعنی اینجور نیستش که این سیاست سیاست استثنایی باشه در بین سیاست، نه، این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده. اون سیاست هم عبارت اینه که آمریکایی ها باید تحریم ها رو لغو کنن، تمام تحریم ها رو باید لغو کنن، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد، اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده اون وقت ما به تعهدات برجامیمون برمیگردیم، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت. این سیاست قطعی است. قول آمریکایی ها رو معتبر نمیدونیم. قول آمریکایی ها رو معتبر نمیدونیم. که بگن ما برمیداریم و رو کاغذ بردارن، این فایده نداره. عمل لازم است. باید در عمل تحریم ها رو بردارن. ما هم راستی آزمایی کنیم، مطمئن باشیم که برداشته شده تحریم ها. اون وقت ما به تعهداتمون عمل میکنیم. حالا بعضی از آمریکایی ها رو همون قرارداد برجام هم حرف دارن. شنیدم بعضی ها میگن که از آمریکایی ها که شرایط امروز از سال 94 و 95 که برجام امضا شد امروز شرایط فرق کرد، تغییر کرده شرایط، پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. بنده قبول دارم، بله، شرایط امروز با سال 94 و 95 تغییر کرده، منتها تغییر به نفع آمریکا نکرده، به نفع ما کرده. تغییر کرده شرایط به نفع ایران، نه به نفع شما. ایران از 94 تا امروز خیلی قوی تر شده، توانسته به خودش متکی باشه و اعتماد به نفس پیدا کرده. شما از 94 تا حالا بی آبرو شدید. یه دولتی سر کار آمد در آمریکا که با حرفش، با عملش، با رفتارش و بعدم با کنارگیریش کشور شما رو مبتذل کرد. مشکلات اقتصادی تمام مجموعه کشور شما رو فرا گرفت. یعنی اینجور نیستش که، بله، شرایط عوض شده به ضرر شما. اگر چنانچه بناس برجام تغییر پیدا کنه، باید تغییر به نفع ایران پیدا کنه، نه اینها. ما تحریم ها رو بی اثر کردیم به حمدالله. شرکت های دانش بنیان فراوان، حرکت عظیم جوانان، ابتکارهای گوناگون در این زمینه، انشالله همین راه را هم ادامه خواهیم داد. اما شما روز به روز گرفتارتر شدید، تا امروز هم گرفتارید. امروز هم معلوم نیست سرنوشت این رئیس جمهور چجوری خواهد شد. خب ما ضمناً این را هم بگیم، ما در این مطلبی که به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم عجله هم اصلا نداریم. حالا بعضی ها میگن آقا فرصت هست، فرصت سوزی نباید کرد. بله، ما معتقدیم که از فرصت ها باید به موقع استفاده کرد و فرصت سوزی نباید کرد، منتها عجله هم نباید کرد. عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتره، کمان که در قضیه برجام ما عجله کردیم، ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود. ما عجله کردیم کارهای خودمون رو انجام بدیم، اونا هم کارشون رو انجام ندادن، تعهداتشون رو انجام ندادن. البته این مسئله بسیار مهمی است که ما توجه داشته باشیم که ما صبرمون حوصلمون زیاده، ما داریم کار خودمون رو میکنیم. اگر چنانچه اونها همین سیاستی رو که ما گفتیم قبول کردن اعمال کردن، خب همه چی درست خواهد شد، نکردن به همین شکلی که امروز هست بعدم خواهد بود، اشکالی هم نداره. اینی هم که ما میگیم که مثلا فرض بفرمایید که اول اونو تحریم، یه عده‌ای در شناختم از این سیاسیون دنیا و اینا میگن آقا این اول من اول تو دیگه چه فرقی میکنه؟ حالا شما میگید اول آمریکا، آمریکا میگه اول شما. بحث اول من اول تو نیست، بحث این است که ما به آمریکایی‌ها اطمینان کردیم زمان اوباما و کارهایی که باید انجام میدادیم بر اساس برجام انجام دادیم، اونا تعهد خودشون رو انجام ندادن. یعنی رو کاغذ گفتن که تحریم‌ها برداشته است، منتها عواملشون هر شرکتی که خواست با ما قرارداد منعقد بکنه بهش گفتن آقا این خطر داره ها، این ریسک داره، معلومه چه خواهد شد. یعنی طرف سرمایه گذار رو ترسوندن، اینجوری اینا عمل کردن. اینا بحث ما به کار اینا اعتماد نداریم، تعهد اینا برای ما ارزشی نداره. بنابراین البته آمریکایی ها اشتباه کردن در برخورد با ما، در کل مسائل منطقه هم متاسفانه آمریکایی‌ها دچار اشتباهن، الان هم دارن اشتباه میکنن. این حمایت ظالمانه‌ای که از رژیم صهیونیستی میکنن این اشتباهه. حضور غاصبانه‌ای که در سوریه پیدا کردن، در شرق فرات اونجا حضور مفصلی پیدا کردن، این قطعا اشتباهه. و همراهی کردن با دولت سعودی در کوبیدن مردم یمن، مردم مظلوم یمن، این قطعا اشتباهه. و سیاست‌هایشون درباره فلسطین سیاست‌های غلطی است، سیاست‌های اشتباهی است. مسئله فلسطین در دنیای اسلام هرگز فراموش نخواهد شد. اینا دل خوش کردن به این که 4 تا دولت حقیر با اینها ارتباطات، با رژیم صهیونیستی ارتباطات برقرار کنن و عادی سازی کنن روابط رو. اینا که تأثیری ندارن، این 2-3 تا دولت‌های اونچنانی که تأثیری ندارن، امت اسلامی مسئله فلسطین رو فراموش نخواهد کرد، از مسئله فلسطین صرف نظر نخواهد کرد. این رو بدانند آمریکایی‌ها. قضیه یمن هم همینجوره. اینا تجاوز به یمن در زمان دولت دموکرات قبل از ترامپ آغاز شد، یعنی ترامپ که شروع نکرد جنگ یمن رو، جنگ یمن رو زمان دولت دموکرات اوباما شروع کردن سعودی ها، و با چراغ سبز آمریکا بود، آمریکا اجازه داد بهشون و کمکشون کرد، امکانات فراوان نظامی در اختیارشون گذاشت. برای چی؟ برای اینکه مردم بی سلاح بی دفاع یمن رو اونقدر سرشون بمب بریزن که در ظرف 15 روز یک ماه مثلا تسلیمشون کنن. خب اشتباه کردن، اشتباه کردن. الان 6 سال گذشته نتوانستن، مثل همین روزها بود که شروع شد جنگ یمن، حمله به یمن. 6 سال از اون روز گذشته است، اینا نتونستن مردم یمن رو تسلیم کنن. من سوال میکنم از آمریکایی ها، شما اون روزی که به سعودی ها چراغ سبز دادید که وارد جنگ یمن بشن، میدانستید عاقبت گرفتاری اونها چه خواهد بود؟ میدونستید سعودی رو در چه باطلاقی دارید گرفتار میکنید که الان نمیتونه بمانه، نمیتونه برگرده، براش مشکل دو جانبه است. برای سعودی الان نمیتونه جنگو قطع کنه، نمیتونه ادامه بده، هر دو طرفش براش ضرر داره. شما آمریکایی ها میدونستید دارید سعودی رو تو چه بلایی میندازید؟ اگر میدونستید در این حال کردید، وای به حال متحدینتون که درباره اونها اینجور عمل میکنید. اگر نمیدونستید که پس بازم وای به حال متحدینتون که به شما اطمینان میکنن و برنامه هاش رو با توافق شما اجرا میکنن و طراحی میکنن که با اوضاع منطقه ناآشنا هستید. بنابراین بدونید که این منطقه رو نمیشناسید، ملت ها رو نمیشناسید و دارید اشتباه میکنید. امیدواریم که خدای متعال همه گمراهان عالم رو از گمراهیشون هدایت کنه و از اشتباهاتشون اونها رو برگردانه و امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ملت ایران رو روز به روز عزیزتر و قدرتمندتر و برخوردارتر از امکانات زندگی قرار بده و اونها رو خوشبخت کنه و سعادتمند کنه، ماده و معناشون رو انشاءالله اصلاح کنه. قلب مقدس ولی عصر انشاءالله از مردم ایران راضی باشد و دعای اون بزرگوار شامل حال همه مردم ما انشاءالله باشه، شامل حال این حقیر باشه. روح مطهر امام بزرگوار از ما راضی باشه، ارواح طیبه شهیدان از ما راضی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنونده سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بودین. از همراهیتان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. و زمان پخش برنامه بهارانه رسیدیم که تقدیم حضورتان می شود به مدت 10 دقیقه.
بهار نامه یاران رفتن یاره، گلی که واکو نداغوش در برنگیره.
بهار نامه. و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند. به نام خدا و سلام. سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه بهارنامه از رادیو دری در خدمت شما سروران ارجمند هستیم و با آرزوی بهترین اوقات و لحظات در این روزهای دلانگیز بهاری دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید در بهارنامه. بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد. نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد. دوستان، این بار موضوع برنامه ما غزل بهاری از مولانا جلال الدین بلخی است با عنوان نماینده‌ای از شعر مکتب عراقی. ما در برنامه پیش شعری از فرخی سیستانی خواندیم و دیدیم که در شعر فرخی توصیف بهار یک توصیف طبیعی است. شاعر جلوه بهار در طبیعت را توصیف می کند و به جنبه های معنوی آن کاری ندارد، ولی از دوره مکتب عراقی جنبه های معنوی و عاطفی شعر فارسی بیشتر می شود و اینجا دیگر بهار تنها فصل اول سال نیست، بلکه فصل خرمی انسان هاست. به همین جهت مولانا آن را با عنوان بهار جانها می شناسد، آنجا که در غزلی می گوید آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. و در غزلی که بیتی از آن را در ابتدا هم خواندیم همین طور است. شاعر در مصرع اول شعر از آمدن بهار صحبت می کند، ولی در مصرع دوم بلا فاصله به آمدن نگار اشاره می کند. بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد، نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد. این مسیر ادامه می‌یابد و باز هم شاعر از صفا و شفا صحبت می‌کند. وقتی از صفا صحبت می‌کند، به روشن شدن سنگ و ریگ اشاره می‌کند و گویا آمدن بهار برای او وقتی معنا دارد که با پاکی و پاکیزگی باطن هم همراه باشد. چون واقعیت این است که سنگ و ریگ واقعی که روشن نمی شود، بلکه این باطن انسان هاست که روشنی و جلا می یابد. صفا آمد، صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد، شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نزار آمد. از همین روی است که شاعر در مصرع بعد بلا فاصله از شفا صحبت می کند و در بیت بعد این صفا و شفا را با حبیب و طبیب ارتباط می دهد. این حبیب یعنی معشوق و محبوب و این طبیب یعنی کسی که بیماری را از جان آدم دور می کند. حبیب آمد، حبیب آمد به دلداری مشتاقان، طبیب آمد، طبیب آمد، طبیب هوشیار آمد. اما از جنبه های معنوی شعر مولانا که بگذریم، باید به زبان و موسیقی بسیار غنی این شعر اشاره کنیم. این شعر بر پایه تکرار و تناسب های آوایی سروده شده است و این دو آرایه تا حدود زیادی نشاط و ترنم این شعر را تقویت می کند. میان صفا و شفا تناسب لفظی است، همینطور میان حبیب و طبیب در بیت بعد و همینطور میان سماع و صدا در بیت بعد. می دانیم که صدا و معنی درد سر است و سماع بی صدا یعنی سماع بی درد سر. سماع آمد، سماع آمد، سماع بی صدا آمد، وصال آمد، وصال آمد، وصال پایدار آمد. ربیع آمد، ربیع آمد، ربیع بس بدی آمد، شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش عذار آمد. در بیت بعد شاعر با تقابل و تضاد میان کلمات روی می آورد. کس و ناکس و نیز مه و غبار با هم تضاد دارد. ماه روشن است و غبار تیره. این تضادها همچنان ادامه می یابد و در کلماتی مثل می و خمار و کف و دریا خود را نشان می دهد. کسی آمد، کسی آمد که ناکس زو کسی گردد، مهی آمد، مهی آمد که دفع هر غبار آمد، دلی آمد، دلی آمد که دلها را بخنداند، مهی آمد، مهی آمد که دفع هر خمار آمد، کفی آمد، کفی آمد که دریا در از او یابد، شهی آمد، شهی آمد که جان هر دیار آمد. و بالاخره یک تضاد و تقابل دیگر در مقطع شعر خود را نشان می دهد، میان ناطق و معنی سخنگو و خاموش. البته این را هم یادآوری کنیم که خاموش تخلص شعری مولانا جلال الدین هم هست. البته او بسیاری از غزلهای دیوان شمس را به نام شمس تبریزی ختم می کند، ولی در مواردی هم کلمه خاموش را در تخلص می آورد. کنون ناطق خاموش گردد، کنون خاموش به نطق آید، رها کن حرف بشمرده که حرف بی شمار آید. بله، حرف شمرده شده را رها کن که با این بهار حرف بیشمار آمده است و ما باید آن حرف های بیشمار را بشنویم. دلهایتان بهاری و تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
همچنان در جمع شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. یک بار دیگر نوروز خدمت شما عزیزان شننده، سال نو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستیم که سال خوب و خوش روی پیش رو داشته باشیم. و زمان پخش برنامه بعدی ما رسیدیم به نام افغانستان در آینه سال، که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد.
افغانستان در آینه سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما عزیزان شنونده، عیدتان مبارک. با برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم که در برنامه امروز به روند صلح در افغانستان میپردازیم. با وجود گفتگوهای فشرده صلح در سال گذشته، این مهم به نتیجه نرسید، اما به باور آگاهان سیاسی در داخل و خارج افغانستان، صلح با طالبان به معنای حاکم شدن صلح بر افغانستان نیست، زیرا تعداد فراوانی گروهی کوچک و بزرگ فعال و از جمله داعش خواهان تداوم جنگ در این کشور هستند. در سال گذشته اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و بر اساس مبادله زندانیان با عنوان پیش شرط مذاکرات صلح بین افغانها فرمان آزادی 400 جنگجوی باقی مانده طالبان را امضا کرد. بدین ترتیب دست کم بر روی کاغذ آخرین مانع پیش روی مذاکرات صلح میان افغانستانی ها نیز برداشته شد. غنی در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی گفت که دولت افغانستان آنچه بر عهده اش بود را انجام داد. حال نوبت طالبان است که به حرف خود عمل کند. اما باید گفت برغم امضای فرمان از سوی رئیس جمهوری، اعتراض جرمنی، استرالیا و فرانسه در مخالفت خود با آزادی آخرین گروه 400 نفره جنگجویان طالبان به چالشی جدید در افغانستان مبدل شد. جنگجویانی که در میان آنها افرادی هستند که در قتل شهروندان کشورهای مزبور دست داشتند. طالبان نیز همچنان بر این موضوع پافشاری کردند که تا زمان آزادی تمامی زندانیان مذاکرات صلح آغاز نخواهد شد. دومین علت هم اختلاف میان دولت افغانستان با طالبان در خصوص اولویت موضوعات مذاکره است، در حالی که دولت افغانستان اصرار داشت که در دور اول مذاکرات موضوع آتش‌بسی فراگیر نیز قرار گیرد. طالبان با این موضوع مخالفت ورزید. سهیل شاهین سخنگوی طالبان در اظهاراتی در 27 مرداد ماه سال گذشته ضمن اشاره به این که موضوعات مورد نظر دولت کابل برای مذاکرات اهمیتی برایش ندارد، اشاره کرد که تمایل دارد قبل از هر چیز نام کشوری که قرار است دور اول مذاکرات در آن صورت گیرد مشخص گردد. انتظار می رفت دور اول مذاکرات در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، ولی در آن زمان 12 کشور جرمنی، چین، اندونزیا، ایران، ژاپن، قطر، نروژ، ازبکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه برای میزبانی مذاکرات صلح میان افغانها اعلام آمادگی کردند که سرانجام دوحه قطر به عنوان میزبان این نشست انتخاب شد. بر اساس موافقتنامه‌ای که بین طالبان و آمریکایی‌ها منعقد شد، قرار بر این گشت که ایالات متحده آمریکا نیروهای نظامی خود در افغانستان را به تدریج کاهش داده و در 14 ماه بعد از امضای موافقتنامه به طور کامل از این کشور خارج شود. در مقابل طالبان نیز متحد شد که مانع از استفاده از خاک افغانستان از سوی گروه‌های مانند القاعده شود که به عنوان تهدیدی برای آمریکا و همپیمانانش مطرح هستند شوند. همچنین مقرر گشت که طالبان از هر نوع کمک و حمایت از این گروه‌ها خودداری ورزد و در مقابل آزادی 5000 زندانی در زندان‌های افغانستان با دولت کابل بر سر میز مذاکره بنشیند. آمریکا به سبب نامشروع دانستن دولت کابل تا بدان زمان آن را رد می کرد. بر اساس توافق صورت گرفته میان ایالات متحده و طالبان مقرر شد که بعد از امضای موافقتنامه اسیران طالبان آزاد گردند و در طی 10 روز بعدی مذاکرات صلح بین افغانها به صورت رسمی آغاز شود. اما به دلیل ابهام سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و کاستی های رخ داده در مبادله اسرا، مذاکرات صلح 3 بار به تعویق افتاد. سرانجام نیز رئیس جمهور غنی اعلام کرد که نمیتواند 400 جنگجوی باقی مانده از 5000 جنگجوی طالبان را که قرار بود بر اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان آزاد شوند به دلیل ارتکاب جرایم سنگین آزاد کند و این تصمیم را تنها لوی جرگه یا مجمع عالی مشورتی میتواند بگیرد. این نیز باعث انسداد روند مذکور گشت. با تایید لوی جرگه که در 17 تا 19 مرداد ماه در پایتخت افغانستان تشکیل شد، آخرین مانع بر سر راه مذاکرات صلح بین افغانها نیز برداشته شد. مردم افغانستان که بیش از 40 سال است با نتایج زیان بخش جنگ داخلی دست و پنجه نرم می کنند، از هر گامی به سوی صلح و آشتی با امید و شادی استقبال می کنند. این روزها که واژه صلح بار دیگر با تنین بلند فریاد زده می شود، آغاز روندی است جدید برای ایجاد صلحی پایدار میان دولت کابل به عنوان نماینده نظامی که بعد از تحولات سال 2001 سر برآورد و طالبانی که به مخالفت با این نظام پرداخت. همگان در انتظار آن هستند تا ببینند آیا این روند که با نام مذاکرات صلح بین افغانها شناخته می شود می تواند مردم افغانستان را به صلحی که سالهاست در حسرت آن هستند برساند یا نه. اما دادن پاسخ آری به این سوال چندان هم آسان نیست. قبل از هر چیز درباره مذاکرات صلح موارد مبهم بسیاری وجود دارد، از جمله بحث انتخاب هیئت نمایندگی دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان و میزان اختیارات آنها و همچنین موضوعات مورد مذاکره. در کنار این، اختلافات جدی میان طرفین در موارد بسیار پر اهمیت و از جمله شکل اداره کشور وجود دارد. اکثریت مردم در افغانستان خواهان حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر هستند. معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده از سوی دولت کابل در اظهاراتی چنین بیان کرد که خواست مردم افغانستان خط قرمز ماست. مردم افغانستان خواهان کشوری هستند که همراه با یک پارچگی و مساوات با دموکراسی اداره شود. همچنین تحولات کشور در زمینه نهادسازی دموکراسی معارف باید حفظ شوند. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در مقاله‌ای که در 24 مرداد ماه در واشنگتن پست منتشر شد با بیان این سخنان که طالبان باید واقعیت‌های امروز افغانستان را قبول کنند، باید دستاوردهای 20 سال اخیر را حفظ کنیم، بر این موضوع تاکید کرد که در مورد شکل اداره کشور عقب نشینی نخواهند کرد. با این همه هنوز مشخص نیست که طالبان در موضوع شکل اداره کشور چه موضعی خواهد گرفت و آیا از هدف امارت اسلامی صرف نظر خواهد کرد و یا نه. بر همگان آشکار است که هدف نهایی طالبان که مشروعیت نظام تأسیس شده بعد از سال 2001 را زیر سوال می‌برد بر پایه امارت اسلامی است. در وضعیت فعلی طالبان خود را به عنوان پیروز جنگ 20 ساله می‌بینند و می‌خواهند که با این نوع تلقی بر سر میز مذاکره بنشینند، کما اینکه سهیل شاهین سخنگوی طالبان هم در مصاحبه با روزنامه‌ها بر این موضوع تاکید کرد که طالبان به عنوان برنده نبرد بر سر میز مذاکره خواهد نشست و بیان داشت که هدف نهاییشان تأسیس یک نظام اسلامی در افغانستان است. در مذاکراتی که تا به امروز صورت گرفته دیده شده که نمایندگان طالبان در موضوعات مهم هیچ انعطافی از خود نشان ندادند، خواه درباره خروج نیروهای بیگانه از کشور و خواه موضوع مبادله اسرا. از این رو نباید انتظار داشت که طالبان در موارد مهم امتیازی بدهند. همچنان با برنامه افغانستان در آینه سال و موضوع پروسه صلح این کشور در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری. عزیزان، با در نظر گرفتن تمامی این موارد میتوان گفت که حتی اگر صلح با طالبان نیز تحقق یابد، موجودیت تعداد بسیاری گروه مسلح که حاضر با کنار گذاشتن جنگ با دولت مرکزی نیستند، یکی از بزرگترین موانع پیشروی صلح پایدار خواهد بود. کما اینکه با مطرح شدن مذاکرات صلح در میزان حملات به نیروهای امنیتی افغانستان افزایش چشمگیری مشاهده شد. بر اساس اعلام وزارت داخلی افغانستان، در حملات تروریستی صورت گرفته در 29 ولایت افغانستان صدها فرد ملکی جان خود را از دست دادن و عده زیادی نیز زخمی شدند. با این حال وزارت خارجه آمریکا میگوید برغم بر